عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا ربيع الأنام. بی تو در زندگیم رنگ خدا نی نیست. بین عشاق شما بی سر و بی پا، بی سر و پا نیست که نیست. باغ تو سوخته و ساختم، اثری از چه برین سوز و نوا نیست که نیست. نیم شب وقت مناجات بگوییم با خیش، گویی قلب تو از بند رضا نیست که نیست. من گناهکارم آلوده قبول است قبول، بی محلی ز کریمان که روانیست که نیست. آقای من بی جهت نازد طبیبان، نکشم چون دردم درد اجرست و به جز وست دوانی که نیست. آقا هر کجا رو زدم آب رویم را بردم، هیچ کس غیر شما فکر گدا نیست که نیست در دا فکر بی معرفتی امام امینه در خونه امام زمانم میریم فکر خودمونیم در دا فکر گرفتاری خود بودم و بس یاد تو در دل ما وقت دعا نیست که نیست
شالا نباشه کسی از زبان شعر دارم میگم کسی اینجور جلسه نیست اینجوری حرف دل آلوده خودم و بیچاره خودمه
غرق دنیا شده را جا شهادت ندن راه ما شهدا نیست که نیست خاک جبه خبر از چادر خاکی دارد با وفاتر کسی از مادر ما نیست که نیست از زمانی که شنیدم در آن کوچه چه شد داغی سیلی از این سینه جدا نیست مادرت دیده برا هست بیایی مهدی پشت در ناله ای آمد که کجایی مهدی
نثار امام زمان یه صلواتی بفرستی خدای از تو شاکریم به خاطر همه نعمتهایت از تو عذر خواهیم به خاطر همه غفلتها و کوتاهیهای من خدای ما را رهنمون ساز با آنچه خیر ماست و آنچه به زیان ماست آن از اون باز دار به لطف نگاه پرخیر 14 نور قدسی عالم امکان علل خصوص وجود حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها که سر سفرهشون متنعمیم و نثارشون صلوات دیگری هم میفرستیم عرضمون به اینجا رسید که وجود نازنین ولی اس ارواح نفدا فرمودن ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه این دیگه ماها تکلیفمون روشنه نه مقاممون نه جایگاهمون نه رتبمون نه سوادمون نه علممون نه فهممون نه عقلمون هیچ چیزش به اندازه امام زمان متعالی که نیست فرهیختگان جامعه جلوی امام زمان طفل دبستانن وقتی که وجود نازنین امام زمان که خودش یک انسان کامله نه یک انسان حد اقلی در جامعه نه یک انسانی که بی سواد سواد نداره که ما مقایسه کنیم جامعه رو به عصر نبوی بگیم اون زمان آدم ها سوادی نداشتن خب از زهرا میشد الگو براشون اما الان ما ها رشد و علم و تکنولوژی و چه میدونم عوض شدن زمانه و دنیا و این حرفا نیست امام زمان کسی که هم انسان کامل یک هم امام آخر از زمانیه نه مال عصر نبوی و نکته بعد این که الان ما داریم با هم گفتگو میکنیم فکر نکنین که الگو بودن بی بی دو عالم فقط مال زنانه نه امام زمان که خودش مرده میگه دختر پیغمبر برای من امام زمان که مرده الگو هست. البته اینجوری نیست که چون زن هست. ما در قرآن خطاب به مؤمنین خداوند متعال راجب دو بانوی دیگر مثل مریم و همسر فرعون اونجا هم این تعبیر رو داره که اینها الگوی همه مردان و زنانن، انحصار در زنان نداره. یعنی در تمام شؤون زندگی، نه فقط در پوشش که حالا اختصاص به زنان داشته باشه، در تمام شؤون زندگی، گفتار و رفتار و کردار و تمام امورات زندگی، اگر ماها آمدیم برای الگو گرفتن، الگوی ما و اسوه ما می شود بیبی دو عالم فاطمه زهرا. و این رو عرض کردیم که ماها بند آموزشیم و این یک اصله. ماها گیاه نیستیم، جزء نباتات نیستیم که با آبیاری رشد بکنیم. قدر و منزلت ما و رتبه ما و درجه ما به اندازه علم و معرفتی است که می آموزیم و کسب می کنیم. آدمیزاد بند آموزشه، این یک اصل. و دومین اصل هم اینه که هر چیزی رو که آموزش ببینی همون رو هم یاد می گیری. نمیشه کسی بره مثلا فیزیک بخونه بعد بخواد مثلا ریاضیدان بشه، میکانیک باشی خب ارزه مثلا دوختن لباس خودت هم نداری. هر کسی هر چیزی رو یاد گرفت همونو یاد میگیره. خیلی تو زندگیمون به دردمون میخوره این نکته. طرف رفته متخصص قلب شده، جراحی میکنه و یا آدمی رو از مرگ نجات میده، اما خودش تو خونه بلد نیست با همسرش برخورد کنه. میگه آقا یه مشاور، میگه من برام مثلا مشاور. ما خودمون اینجا آدم رو جراحی میکنیم. بله تو پزشکی خوندی اما از علم خانواده و همسرداری و فرزندداری چی بلد نیستی؟ اگرم بلدی حد اقلیه. دوتا کلاس خانواده و تربیتی که هیچ کدوم اون هیچ جا نخوندی. ما در دنیا اتفاقات مهمی جلو رو اون هست، برخورد با همسر، برخورد با فرزند، با همسایه، با همکار، با آدم‌های بی ربط به خودمون، غریبه، آشنا، برخورد با دوست، برخورد با دشمن. هر کدوم از اینا یک نحوه ارتباطی باید بگیریم دیگه. خب اینا رو کی قراره تنظیم کنه ارتباط ما رو با اونها؟ حرف زدنمون، در گفتارمون چه ادبیاتی به کار میبریم، در پوششمون چه نوع پوششی. خب آمدیم برای تقلید و یاد گرفتن. تقلید واژه بدی نیست. بله درست تقلید کورکورانه مذمومه و تو سرش زدن، بله طبیعیه بگن آقا هر کسی کورکورانه تقلید کنه از کسی، میمون صفت مثلا یا توتیوار، خب خیلی بده. درسته ما هم قبول نداریم کسی اینجوری تقلید بکنه، اما ما مقلدیم، افتخارم میکنیم به اینکه مقلد کسی هستیم که اون آدم جزء برترین انسان ها و کاملترین انسان هاست. تو هم میتونی آیا افتخار بکنی؟ خواهرانی که پوشش خودشون رو تنظیم کردن با پوشش حضرت زهرا سلام الله علیها، به این تقلیدشون افتخار میکنن. میگه افتخارم اینه که من تو پوششم نگاه کردم به بهترین زنان این عالم. آیا تو هم افتخار میکنی به این پوشش؟ تقلید کردی از کی؟ میشه بگی چه افتخاری در اون آدم؟ 2000 میارزه؟ کل ریخت این خانومی که خودتو با او تنظیم کردی چقدر میارزه؟ بیچاره کردن ما رو این سلبریتی ها و این مشهورین، مشاهیر و یه مفاخر داریم، یه مشاهیر داریم. من حتی کتب مشاهیر رو میبینم حالم به هم میخوره. حتی این نویسنده هایی میبینم مشاهیر رو میبینم چی داری مینویسی؟ چه افتخاری داره؟ شهرت که به درد نمیخوره که. فخر تو چیه؟ شهرت که یه حیوان عجیب غریبی هم پیدا کنن اینجا تو واقعش شهرت داره. شهرت که جزء مشاهیر بودن که هنر نیست، جزء مفاخر بودن که افتخاره، چون فخریه برا تو. چیت سرتر از بقیه است؟ علمت، دانشت، فهمت، اخلاقت، رفتارت. بعد ما رفتیم خودمونو تشبیه کردیم یا تقلید کردیم از یه سری آدم های پست دونمایه پایینه، درب داغونه، تو لباس پوشیدنمون، تو مدل حرف زدنمون، تو تکیه کلاممون، تو راه رفتنمون، تو خیلی از شعوناتمون به آدم های درب داغون. بعد هم میگیم ما خودمونه. دیشب عرض کردم، ما خواهر زر کلا زرم هم میذاریم، کلا زرمون میذاره، میگه ما خودمون انتخاب کردیم. او رو بینم حق بازی در نهر پیش ما، ما خودمون قاره آفریقا رو با آدم هاش همه رو با هم یه جزی ها میکنیم. تو مقلدی، تو خودت انتخاب نکردی. میگه ما تا دیروز مثلا اگر چادر میپوشیدیم چون مثلا مادرمون، مادر بزرگمون چادر بوده، تقلید میکردیم. الان امروز خودمون رفتیم انتخاب کردیم، فکر کردیم خودمون. نه، اینجوری نیست. تو تا دیروز تقلید میکردی از بهترین آدم ها، امروز تقلید میکنی از درب و داغون ترین آدم ها. فرقش این شده، خودت انتخاب نکردی، برات انتخاب کردن، برات انتخاب کردن. آدرسشو برو تو این سایت ها و تو این شبکه ها پیدا کن اگه میخوای ببینی کی برات انتخاب کرده. ناخون کاشته با حرام شرعیه، حرام که از نمازت مشکل پیدا میکنه، وضوت مشکل پیدا میکنه، غسلت مشکل پیدا میکنه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، هیچ حقوقی هم نمیشه سرش داد. جبیر و مجبور هم بریز کنار، خودت با دست خودت که نمیتونی کاری بکنی که بعد جبیری، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حالا آرایشگرهای زنونه شدن فتوا دهنده و مرجع تقلید، اونا فتوا میدن به نظر ما میشه جبیره. برو ببینیم سطح خودشو داغون کرده. بعد میگم ما خودمون انتخاب کردیم. اینجوری نیست، ما مقلدیم، ما بنده آموزشیم. مهم اینه که از کی تقلید بکنیم. حالا این نکته اینجاست که این که چه کسی میشود مقلد ما، یعنی ما میخواییم از او تقلید کنیم، بسته به نوع نگاه ماست و کاری که ما اینجا داریم. تو وقتی میری سر کلاس، سر کلاس درس دانشگاه مدرسه، اگر افق تو و اون هدف تو اینه که تو یک دانشمند بشی، دنبال درس خونای کلاس میگردی. درسته؟ درسته یا نه؟ یه سریع تکون بدین که من بفهمم شما هستین یا خوابین میدارین، یه سیگنالی به من برسین. اگر دنبال اینی که نه یه خود ول معطل باشی، چی بگیم به کسی بر نخوره، ادبیات، ادبیات سخیف شأن جلسه روزه از زهرا رعایت بشه، نمیدونم چی بگم، خود زبان ما زبان داغونیه، ببخشید. اگر اومدی تو سر کلاس دانشمند بشی و به هدف مثلا خودت که علم و تحصیل و ایناس برسی، خب معلومه میگردی میبینی کی درسی از همه قوی تره، خودتو به اون نزدیک میکنی، همینم چسبیش با اون رفیق میشی، با اون تنظیم میشی. اما اگه دنبال خوشگذرونی و عیش و نوش و این حرفایی میگردی میبینی کی بیشتر از همه دنبال بازیگوشیه. هدف مهمه. تو برای چی اومدی تو دنیا؟ اصلا ما برای چی تو دنیاییم؟ من خیلی حرف مهمیه، من میخوام یک فلشبکی بزنم از این کلام خودمون که راجع به از زهرا داریم حرف میزنیم. همین اولای جلسه، شب دوم جلسه ایم، تا دوم حضورمون، حالا جلسه چند شب گذشته، بعد به از زهرا برسیم و گزارهای زندگی از زهرا. نکته خیلی مهم اینه رفقا، ما اصلا برای چی اومدیم تو دنیا؟ چی کار داریم اینجا؟ اصلا برای چی اومدیم؟ یه خوده که برگردی اقام اینی، اصلا ما نباید تو دنیا میبودیم. چرا نباید تو دنیا میبودیم؟ باید کجا بودیم؟ خدا وقتی نگاه میکنی به صفات خداوند متعال میبینی که خدا خالق است، باید خلق میکرد و بهترین جلوه خلق، مثلا خب یک انسان رو خلق کرد و تبارک الله، گفت این دیگه بهترین خلق، درسته؟ بعد این خدا رازقه، خب باید رزق بده دیگه، خدا معطیست باید عطا بکنه، خدا بخشنده است باید ببخشه. یه حساب سرندپای چرتکه حساب میکنی میبینی که اصلا دنیا جایی نیست که این صفات خدا توش بروز و ظهور داشته باشه. اینی که ما تو دنیا میبینیم که بخشش و عطا و رزق و اینا نیست، درسته یا نه؟ گرفتاری و سختی و یه سر سوزنی از بخشش خدا رو اینجا وانشون دادن، کرم خدا رو وانشون دادن. الان اون بخشش مگه اینه؟ معلوم میشه که یه جا دیگه است اصلا اینا، یا وجود نداره که قطعا وجود داره، نمیشه خدا این صفات رو داشته باشه بعد این صفات وجود نداشته باشه، اینجا هم که نمیبینیم. پس به این چی میرسه؟ اصلا یه جا دیگه است و اون کجاست؟ سوال ساده است دیگه، بهشت خداست. بعد میگه خدا چرا ما نذاشتی اونجا؟ یا ها مشکل اینجاست، من اصلا تو رو خلق کردم برای اینکه تو رو بذارم توی بهشت، قرارم بوده از همه اول بذارم تو بهشت، آیتونه که از همه اولم گذاشتم آدم رو تو بهشت. اما یه مشکلی وجود داشت، مشکل این بود که این بهشت من 100 متر 200 متر و 1000 متر 2000 متر نیست که، خیلی وسعت داره، بالا پایین داره، خونه پیغمبر با خونه تازه مسلمان مگه یه اندازه است، جایگاه مختلفی داره، نعم متعددی وجود داره. الان تو این جلسه هر کدوم از ماها کجای بهشت رو قراره به ما بدن؟ آره؟ یه خب من یه وقتی من میام انتخاب میکنم این آقا رو اونجا بذارم، این آقا رو اونجا، این خیلی بده که ناراحت میشی، میگه بچه مال اونجا نذاشتی اونو اونجا گذاشتی، میگه تو آدمی، من تو رو خیلی آدم حساب کردم. مشکل خدا این بود که ما رو آدم حساب کرد، ولی مثل ببعی علف جلو دماغش میگرف میبرد میذاشت سر اونجایی که باید غذا بخوره، ازش نمیپرسید کجا میخوای بری غذا بخوری، ولی از ما آدم حساب کرده، ما رو از ما میپرسه کجای بهشت هم میخوای بری. اینقدر که ما نفهم و کم عقل و شیرین عقل نیستیم که به خدا بگیم خدا ما رو هر جا میخوای ببری ببر. اینجوری میگیم 100 سال تو دنیا، 70 سال تو دنیا زندگی میکنی، برات مهمه کجای بهشت رو بری و کجای این شهر خونتون باشه؟ نیست. آدمی که تو دنیا زندگی میکنه براش مهم نیست خونش چند متریه. 9 ماه بچه میره مدرسه، سر تهشو بزنی به 6 ماه و 100 روز ته مدرسه که بچه ها میرن، 100 روز تو 365 روز سال 100 روز میره مدرسه، خیلی تعارفش بکنن 120 ساعت، براش مهمه که این 100 روزی که میره کلاس میزش کجای کلاس باشه، کنار پنجره باشه، تای کلاس باشه، بعد بین کلاس ها انتخاب میکنه، نه این کلاس ها مثلا رنگش اینجوری من اون کلاس. تو برای 100 روز توی کلاس برات مهمه کدوم کلاس بری؟ بعد برات مهم نیست کجای بهشت رو بهت بدن؟ اینقدر بعضی آدم ها اینقدر احمق میشن، بیا حالا خدا ما رو بهش ببره جهنم هر جا برد برد. خدا بدش میاد اینجوری حرف بزنی با بهشتش. تصور بکن یک مهمانی تو رو دعوت کردن، بعد صاحبخونه اینقدر دوست داره تو اومدی خونش، این ور مبل گذاشته، اون ور پذیرای گذاشته، اون ور قهوه گذاشته، اون ور چای، اون ور یه بساطی هر گوشه یه چیزی گذاشته، بعد تو هم رفتی تو میگه آقا هر جا میخوای، میگه ولم کن همین جای جای میشینیم دم در، میزبان بهش بر نمیخوره، میخوره نمیخوره، ناراحت میشه نمیشه. بعد ما دقیقا با بهشت خدا اینجوری تعامل میکنیم، میگه خدا ما رو بهش بر برد برد، اصلا ما رو مهم نیست کجای بهشت رو میخوایم بریم، چون بهشت رو نفهمیدیم، چون اصلا علت دنیا آمدنمون رو نفهمیدیم. این چرا؟ چون وقتی بچه بودیم اومده بابای مامانه معلمه هر کی یه نفهمی، نفهم رو میگم چون دقت میگم، نفهم اومده ما گفته خب ببین اومدی دنیا بین بهشت و جهنم یکی رو انتخاب کنی، بهشت رو میخوای بری یا جهنم رو؟ کی به تو گفته همچی حرفی رو بزنی؟ کی به تو یاد داده اینجوری حرف زدن رو؟ مثلا کی گفته ما اومدیم بین بهشت و جهنم یکی رو انتخاب کنیم؟ میشه بگین؟ شنیدین اینو؟ اینجوری بهتون گفتن یا نه؟ سرات تکون میدیم معلوم میشه که همه داغونین، همه مثل هم کلا سرم گذاشتن، خیلی نفهم. کی گفته اصلا مادیم بین بهشت و جهنم یکی رو انتخاب کنیم؟ من دوستان مثال بزنم بفهمی چقدر این حرف اشتباهه. چی؟ اصلا این مدل حرف زدن غلطه. چرا میگیم اومدی بین بهشت و جهنم یکی رو انتخاب بکنی؟ من دو سه تا مثال بزنم بفهم چقدر این مدل حرف زدن غلطه. من با این مدل حرف زدن مشکل دارم. تهش که اینه که خب باشه اون میره بهشت انتخاب میکنه، تهش یه ناراحتی پیدا میشه چونه چی؟ بسی نیست میرن جهنم، منتها اول که نباید گفت که تو اومدی بینه به آخرش یکی میره جهنم، ما بسی نداری. منتها من دوستان مثال بزنم متوجه عرضم میشین. دیدین یه وقتا من خطر این حرف این کجاست؟ شنیدین بعضی وقتا ته دل، حالا یه کسی بیرون، شما الان مخاطب حرف من نیستین، مستمعین، ما داریم با هم درد دل میکنیم، یه کسای بیرون دیدین یاد میگه اصلا ما میخواستیم دنیا نیم، برای چی خدا ما رو آورده تو دنیا؟ خدا به زور ما رو آورده تو دنیا، بعد میگه این کار بکن این کار نکن. دیدین بعضی حرفا رو میزنن، این نتیجه این فهم درسته. کجا دیدین پر رو بسازن بگن خب این پر رو ساختیم ببینیم کی رد میشه کی میفته؟ پل رو میسازن که ببینن کی رد میشه کی میفته. خب طبیعیه یکی از بالا پل میفته پایین، پل رو میسازن آدم رد بشن برن پی کارشون. حالا یکی هم بیعقلی میکنه بیفته که نمید تو پیشونی کار نوش، درسته یا نه؟ مدرسه رو چجوری میسازن؟ میگن خب مدرسه رو ساختیم ببینیم کی درس میخونه کی قبول میشه کی رفوزه میشه. معلمتون سر اول مثلا سال تحصیلی میاد خب امسال 30 نفر هستیم ببینیم چند نفر رفوزه میشن چند نفر قبول، اینجوریه. یا آقا مدرسه رو ساختیم امسال کلاس رو انداختیم ببینیم چند نفر دانشمند میشن مثلا چند نفر رفوزه، نه اینجوری نیست. مدرسه رو ساختیم آدم دانشمند بشن، مدرسه رو ساختیم آدم ها درس بخونن عالم بشن دانشمند بشن. حالا یکی هم بیعقلی میکنه رفوزه میشه که نه تو علت کار نوش. یه سفره رو انداخته، این تصوره میشه، این خدا یه سفره رو انداخته، میزبان دیگه، میزبان یه سفره انداخته، این ور سفره از بهترین نعمت ها غذاهای لذیذ و نوشیدنی های گوارا، اون ور هم زهر حلال و مار و عقرب و کشنده ترین مثلا سم ها گذاشته، بعد دیگه بسم الله بیا وسط سفره. کدوم مادری به بچهش اجازه میده تو همچی مهمونی بره؟ بعد ما این تصور راجع به خدا داریم، می خدا یه طرفو جهنم گذاشته طرفو بهش گذاشته، می حالا بیا تو مهمونی، ما اصلا نمیخوام نیام، نکن اشتباه کردم رفتم اونور. درسته یا نه؟ اینجوری هست یا نیست؟ اصلا شما اجازه میدین، شما میزبان همچی سفره رو پهن میکنین؟ آقا اینایی که میگی یعنی اصلا جهنم وجود نداره؟ بله خیلی راحته، خیلی قشنگ دقیق شیک و منظم و مجلسی حضرت بارها فرموده که من آماده بودم اصلا جهنم و خلق نکنم. لوجتم الناس علیه بعلی لما خلقت النار، مال اینجاست جونه جونه. جهنم چیه؟ حالا میگیم برات، باید گوش بدی. جهنم یه حمومه، حمام دیدین حمام؟ چرک و کثافات رو پاک میکنه، جهنم اینجوریه، آخر کار بهش میرسیم. اصلا چیز ترسناکی نیست، خیلی قجیبه، خانم بهش میرسیم، باید گوش باید بدی بیایید آخرش. یه جاهایی میرسونم شما رو که دیگه بگین جهنم یکی از بهترین و بزرگترین نعمتهای الهیه. واقعا اینجوریه. خدا بارها اعلام آمادهی کرده بود من اصلا جهنم رو خلق نکنم. وقتی برمیگردی از بالا نگاه میکنی میبینی خدا یک بهشتی رو داشت و یه سری نعمتها، بعد ما رو خلق کرد به ما نعمت بده، بعد گفته بود خودت انتخاب کن کجای بهشت منو میخوای بری، دنیا رو به وجود آورد، گفت بیا تو دنیا. پیغمبر رو که بالاترین خانه‌ی پیغمبر مال او، سید جاهای بهشت مال پیغمبره، این پیغمبر رو گذاشتم تو دنیا. ببین این ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ببین این بیبی دو عالم از زهرا الگوی شما. هر چی خودتو به خونه پیغمبر نزدیک کردی، هر چی خودتو به مدل زندگی پیغمبر نزدیک کردی، اون دنیا خونت به خونه پیغمبر نزدیک میشه. رفتارت رو با رفتار اهل بیت تنظیم کن، گفتارت رو، ارتباطت رو با خلق خدا، ارتباطت رو با خود خدا، ارتباطت رو با جمادات و نباتات و همه عالم، یعنی هم با حیوانات، هم با انسان‌ها، هم با خود خدا، همه ارتباطات تنظیم کن با پیغمبر. برای چی؟ برای که اون دنیا خانه تو به خونه پیغمبر نزدیک و نزدیکتر بشه. روح حاکم بر همه روایات ما اینه، هی به ما میگه، میگه میخوای خونت مثل خونه پیغمبر بشه، این کارو بکن. میخوای جایگاه تو نزدیک جایگاه اونا بشه، این کارو بکن. میخوای هم نشین پیغمبر بشی، این کارو بکن. آقا تو این معادله که من خیلی تو 3 ثانیه کل خلقتو گفتم دیگه، قرار بود بریم بهشت، گفت خودت انتخاب کن، دنیا رو خلق کرد، گفت بسم الله بیا تو دنیا، خانه خودت و فاصله خودتو با پیغمبر، جایگاه تو توی بهشت، یعنی فاصله خودتو با پیغمبر و جایگاه خودتو اونجا تنظیم کن، ترسیم به ما نشون بده، بعدم از دنیا تشریف ببر که ما اونجا بهت میدیم. چون میدونین آنچه در آخرت به ما میدن همین چیزیه که در دنیا کسب کردیم، نه پاداشا. یه وقت میری یه کاری انجام میدی، کار میکنی، برنامه میکنی، یه پولی بهت مزدی میدن، درسته؟ اما قصه نعمتهای الهی در بهشت اینا این نیست که پاداش باشد و در عوضش باشه. یوم توفا کل نفس ما کسبت. توفا یعنی چی؟ وفات یعنی چی؟ بگین عربیتون ضعیفه. وفات یعنی بازگشت. وفات یعنی چی؟ بازگشت. وقتی میگن طرف وفات کرد یعنی بازگشت به اصل خودش. حالا میگه یوم توفا، روزی که بر میگردونن به آدم ها هر چی که به دست آورده، معلوم میشه که اون نعمت هایی که اون دنیا به ما میدن، ما اینجا اون نعمت ها رو اینجا به دست آوردیم. یا ای دیگه بخونم، میگه و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. بهشتی رو که میارن، بعد میگه کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا ا هذا الذی رزقنا من قبل. این اش اضافه شد تو قرآن نیست. هر چی نعمت به بهشتی میدن میگه اینا رو ما قبلا دیده بودیم. ببخشید شما بهشت رو از کجا دیده بودیم؟ خواب بهشتم ندیدی، از کجا میگی اینا رو دیده بودیم؟ وقتی نعمت بهشتی رو بهش میدن، آشناس براش. بزرگان ما میگن میوه ها و نعمت های الهی که ساختار دنیوی نداره، این نیست که با کود و آبیاری اینا به ثمر رسیده باشه، ساختار فرق میکنه، لذا اونجا میبینی با این یکی نیست. این از کجا میفهمه که این همون نعمته؟ اینجا یک اعتقادی و یک باوری داریم به اسم تجسم عمل، یعنی همین نعمت، همین اعمال ما و همین رفتار ما اون دنیا به ما برمیگردانند. این که هی سفارش میکنن ما به عمل محتاج تریم تا به دانستن، برای اینه که اونجا یه چیزی باشه بهت بدن، دست خالی اونجا بری که چیزی نه بهت بدن. این از دنیا مزرعه الاخره، باید بکار اینجا اونجا بهت بدن. اینجاست که ما محتاج به عملیم. یه روایت بخونم خیلی سریع ازش عبور کنم، نمیخوام راجع به عمل خیلی حرف بزنیم، اما یه دونه روایت تبرکن و تیمونن و اندازه‌ای که بترسونم شما رو، چون از این روایتی که آدم میترسه خوبه یه خودی ما بترسیم، حساب کار دستمون بیاد، فکر نکنیم خیلی به خودمون مغرور بشیم، حالا مثلا 4 تا جلسه روزه رفتیم و نمازم خوندیم دیگه حله، نه این خبرو نیست. فرمود لو کان لرجل، بعضی روایت باید آروم بخونی، خیلی تون بخونی یا او سنگکوب میکنه طرف. این از این روایت اینجوریه، خیلی آروم میخونم. لو کان لرجل عمل 70 نبیا، روز قیامت یه آدمی میارن عمل 70 پیغمبر تو پرونده شد دیگه، یه دونه پیغمبر که بهش میره، یه دونه پیغمبر، یه دونه از بچه های یه دونه پیغمبر میشه حضرت امام، یه دونه عملش میشه یه انقلاب. این از برکات اون یه دونه عمله، یه دونه بچه، یه دونه مثلا پیغمبر. حالا اون خود یه دونه پیغمبر دیگه قطعا عملش، میگه اگر یه بنده ای رو بیارن عمل 70 پیغمبر تو پروندش باشه، لستقل عمله لشدت ما یرا یوم ایزن، عملش رو کم میبینه و ناچیز میبینه به خاطر عظمت اون چیزی که میبینه. حالا هی تنبلی کن میگه حالا که ما نمازمون رو خوندیم دیگه، حالا دیگه برای چی تسبیحش رو بخونیم، نافلش رو بخونیم، این دعاش رو بخونیم، بس دیگه. نه، ما هیچ موقعی یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرته همینه دیگه، همه حسرت میخوریم. اون قصه که میرفتن به تاریکی خوردن که هر کی از این چیزایی که زیر پاشه ورداره حسرت میخوره، هر کی ور نداره. شنیدین؟ بچه‌ها شنیدین؟ میرفتن جمعی با پیامبری، تاریک شد فضا، حضرت گفتن که هر کی از این چیزایی که زیر پاشه ورداره حسرت میخوره، هر کی هم ور نداره حسرت میخوره. گفتن یعنی چی ورداریم؟ یکی ورداشه که ور نداشه که، یه مشه که، دو مشه که، کیسه، هر کسی اندازه ورداشت. اومدن جلوتر رو، فضا که روشن شد دیدن همه جواهره، همه حسرت خوردن. اونی که ور نداشته بود حسرت که چرا ور نداشته، اونی که یک کیسه حسرت خورد چرا بیشتر، همه به هر حال حسرت که چرا بیشتر ور نداشتی. روز قیامت یکی از اسامش اینه، یوم الحسره، همه حسرت میخورن. ما به عمل محتاج تریم، اصلا آمدیم برای به دست آوردن، برای اونجا که به ما برگردونن. این هدف به دنیا آمدن ماست. کلاسر یادتونه گفتیم دانشگاه میری با چه هدفی میری؟ اومدی اینجا چی کار بکنی؟ وقت عیش و نوش و وقت خوشگذرونی نیست الان. کسی نمیگه تو دنیا زهر مار بشه برات، یا دنیا حق نداری خوشی کنی. اینم از اون طرفش عرض بکنیم، چون بعضی تصورش اینه که آها تو دنیا نباید دست به هیچ خوشی بزنی، باید کلن برج زهر مار بشی. دیدیم اصلا میره سر کار، بنده کار میکنه، صبح میره تا شب تا بعد از ظهر مثلا کار میکنه. برای چی؟ برای اینکه یه پولی بگیره و از ظهرش بره حال کنه. درسته؟ ناشته ای براش نمیارن بخوره، آب بهش نمیدن بخوره، حق نداره یه چند دقیقه استراحت بکنه. اما یه اصابانه میگه آه مخوام اینجا بلمیم و کلن میره سر کار، کلن لمیده و چایی و تخمه میشکنه. این دو تا آدم چجوری هن؟ اولی هم غذا میخوره، بخور نمیری، آبی استراحتی هم میکنه، ولی دومی اصلا نیومده برای کار کردن. ساختمون ساخته نمیشه با این مدل رفتار، آخر کارم مزدی بهت نمیدن. ما حکایت این دنیاست و ما با اون استوانه. ما اومدیم در دنیا، الان اومدیم نه برای خوشی، خوشی هم میکنیم، ما نه اومدیم برای خوردن و خوابیدن. حالا یه خوابی هم داریم، یه خوردنی هم داریم، اما خوردن جای دیگه است، خوابیدن جای دیگه است، استراحت جای دیگه است، عیش و نوش جای دیگه است، حور و قصور و شراب و نو همه جای دیگه است، اینجا نیست. ما وقتی بفهمیم آمدیم برای به دست آوردن، آمدیم برای نزدیک شدن به پیغمبر، یعنی نزدیک شدن خانه خودمون، جایگاه خودمون در بهشت به پیغمبر اومدیم که نزدیک بشه، معلوم میشه که اومدیم تو دنیا چیکار بکنیم. حالا اینجا وقتی میخوایم انتخاب کنیم الگوی خودمون و اسوه خودمون، دفعه خیلی با دقت فکر میکنیم در موردش. الگوی من، اسوه من، سرمشق من رو کی میده؟ پیغمبر میده یا هر کسی پیدا شد؟ روی این حرفا فکر کنین. فردا شب باز دوباره حرف داریم براتون، همین رو یه ذره روش تأملی بیشتر بکنین. یه سوالی هم چیزی بود، بعد بهشت و جهنم رو باز دوره باش کار داریم، این خوشی ها و ناخوشی ها و این شبهاتی که راجبش هست و اینها رو خدمتون عرض میکنیم. خیلی حرف و حدیث میشنوین که آقا ما یه دهی مثلا اینجا خیلی خوشن، ما خیلی ناخوشیم، حالمون خوب نیست مثلا، ولی اون ورا که بیگانم از این طرف. اینا رو انشالله سرش بحث میکنیم و با هم گفتگو میکنیم، تا شرطش نیه صلوات بفرستی. السلام عليك أيتها السيدة الجليلة ذات
محمد زهرا را همین جمله کفایت می کند مد زهرا را همین جمله کفایت می کند چادرش حتی یهودی را هدایت می کنم ظاهرا روی زمین آمد و الا بینه تکیه بر کرسی زده بر ما حکومت می کند نور زهرا ابتداء خلق عالم کرده است عاقبتم نور او روزی قیامت می کند امام عسکری فرمود بی بی دالم روزی سه مرتبه برا امیر المومنین درخشش داشت انبیاء هر یک گروهی را شفاعت می کنن انبیاء را یک به یک زهرا شفاعت می کند گفت پیغمبر که زهرا پاره ای گفت پیغمبر که زهرا پاره جان من است این روایت بر تمام این روایت بر همه اتمام حجت می کند بی بی جانم روزه می گیرد سه روز اما طعام خانه را بین مسکین و یتیم و بنده قسمت می کنم این قدم مهربان امام مجتبی فرمود یه شب از سر شب تا صبح دیدم مادرم برای همسایه ها دعا کرد یک کلمه برای خودش دعا نکرد گفتم مادر جان برای خودتون نخواستین فرمود الجار سمرزار دست گدا و باطنن سائلش را فاطمه صاحب کرامت می کنن چشمایش نه همین خاک به روی چادرش خلق صدا مجتهد مانند بهجت میکند ماجرای کوچه و مادر بیانش مشکل است، ماجرای کوچه و مادر بیانش مشکل است، بغض پنهان حسن آن را روایت می کند، ضربه ای خورد و سرش بد جور بر دیوار خورد، تنگی کوچه بر این صحبت دلالت می کنم، در جانش از این ناله بزن یا زهرا یا زهرا.